و حتی چهره های مطرح سیاسی هم از آن استقبال و حمایت مالی کردند. سید احمد سلاب یکی از وکلای پارلمان در حکومت پیشین افغانستان که یک چهره خیر هستند و همواره در دست مردم فقیر شهر قندهار را میگیرد، او هم چنین ابتکاری کردند و در این اواخر چندین بار برای جوانان که توانایی اقتصادی در قندهار نداشتند، برای این جوانان قندهاری مراسم عروسی دستجمعی برگزار کردند که تمام هزینه هایشان از سوی خودش و توسط آن کمک هایی که این وکیل پارلمان پیشین از مردم دیگر خیر جمع کرده بودند در چنین مراسم هزینه و مصرف کردند و باعث خوشحالی جوانان و باشندگان شهر قندهار شده است.
بله، تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، وقت شما هم بخیر.
خدا نگهدار شما. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. با برنامه انعکاس به سایت ما سر بزنید، parstoday.com/dari. التماس دعا داریم از یکایک که شما عزیزان. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده ی فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی میردی، بریت چور و چرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی سر نگنجیم، نتوان شبه تو جستن که تو در بر نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فر نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه سی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فر نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فر نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم و آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری را در امروز تقدیم شما خواهم کرد. مهاجران افغانستانی در مشهد مقام روحانیون شهید حرم رضوی را گرامی داشتند. مهاجران افغانستانی مقیم خراسان رضوی عصر امروز با برپایی مراسم یاد شهدای حمله تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی را گرامی داشتند. با گزارش رادیو دری، این مراسم عصر امروز از ساعت 3 تا 5 در حسینیه هراتی ها واقع در میدان بسیج خیابان بهار در شهر مشهد برگزار شد. سه‌شنبه هفته گذشته در یک جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی، یک عامل تکفیری با 3 روحانی فعال در عرصه‌های محرومیت زدائی با سلاح سرد حمله کرد. در این حادثه 2 تن از روحانیون به درجه والای شهادت رسیدند و یکی از آنان زخمی شد. مسئولان امنیتی ایران یک تبعه خارجی ازبک تبار را که تحت تاثیر تفکرات تکفیری بوده است عامل این حمله معرفی کرده‌اند. گزارش همکارم سید محمد باقر حسینی را بشنوید.
به دنبال 2 رویداد اخیر، یکی حمله فرد تکفیری به 3 روحانی در حرم مطهر رضوی که به شهادت 2 تن و زخمی شدن 1 تن دیگر انجامید، و همچنین تعرض عده به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل و هرات، جمعی از جامعه مهاجرین افغان در ایران امروز طی مراسم این 2 رویداد را محکوم کردند. در این مراسم که آقای پژمانفر نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، نمایندگانی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، علمای اهل تسنن و تشیع و همچنین انجمن تجار و سرمایه گذاران افغانستان و همچنین نماینده آستان قدس رضوی حضور داشتند، سخنرانان بر دوستی ملت‌های افغانستان و ایران تاکید کردند. آقای مصباح هراتی از علمای افغانستان مقیم اروپا که در این گردهمایی حضور داشت، در رابطه با حادثه حرم مطهر رضوی و علل و عوامل آن گفت:
مردم ناراحت شدند، هم برادران انصار ایرانی ها و هم برادران مهاجرین که از افغانستان آمدند بسیار متاثر شدند نسبت به این حادثه تلخ. اولا که دو تا از بزرگان حوزه علمی از طلاب فعال جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن و ثانیاً که توهین به ساحت مقدس حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام صورت گرفت. حرمی که جای امن، جای دعای، جای نیایش، جای نماز و طاعت است و اینها آمدن خون روحانیون را در اونجا ریختند تا اینکه اختلاف و نفاق و جدایی و کدورت را بین مهاجرین افغانستان و بین ملت ایران و بین دو ملت افغانستان و ایران خلق کنند. دو ملت مسلمان افغانستان و ایران سابقه ممتد دوستی و برادری و تاریخی دارند. اینا با همدیگر هیچگاه مشکلی نداشتند و ندارند.
آقای هراتی همچنین پخش کلیپ های در فضای مجازی که گویا مهاجرین افغان در ایران مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، آن را کار دشمنان برای نفاق افکنی بین دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان دانست و گفت که این گونه اقدامات هیچ خللی در این دوستی ایجاد نخواهد کرد. حاجی عبدالله آرزو از اساتید دانشگاه و شخصیت علمی و فرهنگی افغانستان هم که یکی از سخنرانان این مراسم بود، هر دو حادثه حرم مطهر رضوی و همچنین تعرض به نمایندگی‌های سیاسی ایران در افغانستان را توطئه‌ای از سوی خارجی‌ها دانست و بر تحکیم روابط دو کشور ایران و افغانستان تاکید کرد.
حاجی فاجعه‌ای بسیار دردناکی بود که منتسب به هیچ جغرافیایی اعتقادی و جغرافیای ملی و سیاسی نمیتونه باشه، لکن یک جغرافیای فکری داره و این جغرافیای فکری آحاد مسلمان ها بدون تردید در پرتب آیات و بینات کلام الهی و احادیث نبی کریم علیه السلام قطعا موازی روشن دارن که از کسی پوشیده نیست. اتفاقاتی از این دست در روابط بسیار تاریخی و عمیق و بسیار عظیم دو ملت تأثیر خاصه نمیتوانه بکنه، چون روابط بسیار عمیق‌تر است، روابط فرهنگی هست، تمدنی هست، اعتقادی هست و اتفاقاتی از این دست را نمیشود که حجمی پنداش که میتواند تمام ارزش‌ها و بنیان‌های اصیل جامعه ما را و جامعه فرهنگی دو ملت را زیر سوال ببرد. و از این ملوس حد کرمت به ساحت مقدس رجمی از بود اعتقادی کاملا یک عمل شنی بود، شایسته شدیدترین نکوهش. و اتفاقاتی هم که در کنار نمایندگی جمهوری اسلامی در هرات و در کابل افتاد، بدون تردید با تصوری که مشاهده شد یک جمع اندکی بالاخره تعرض کردن، بیادبی کردن و این بیحرمتی ها و بیادبی ها شایسته ملت مسلمان افغانستان و ملت مسلمان ایران نیست. خب تعدادی از استفاده ابزاری شدن، کلیپ هایی که در فضاهای مجازی متاسفانه پخش شد و این کلیپ ها که در این ارتباط این ماجراها نبود و از گذشته های دور بود که همیشه مقامات جمهوری اسلامی شدت این حرکت ها را مانع شدن و مجرمین و عاملین را به اشد مجازات رساندند. دشمنان دو ملت متاسفانه از این فرصت و از این موج سواری را انداختن برای رسیدن به اهداف شوم خود که به حمدالله موفقیت اونچنان نصیبشان نشد و دستشان باز شد و به حمدالله دو ملت با هوشیاری و بیداری بدون تردید این رابطه و اخوت ایمانی و فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کرد.
قابل یادآوری است که این مراسم با قرائت بیانیه در محکومیت هر دو حادثه به کار خود پایان داد. حسینی خبرنگار رادیو در مشهد مقدس.
بخش خبری ساعت 7:30 را تقدیمتان میکنیم. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را درباره نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان رد کرد. آمریکا در حالی ادعای نقض حقوق بشر در افغانستان را دارد که خود بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است. با گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان امروز پنجشنبه در واکنش با گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از سوی حکومت پیشین کشور و طالبان گفت نگرانی آمریکا درباره نقض حقوق بشر در افغانستان بیجاست، زیرا تمام حقوق اساسی مردم در حال حاضر تامین شده است. و هم معاون اول وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی ولایت تخار به این ولایت سفر کرد. بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021، تأمین امنیت داخل و مرزهای این کشور یکی از اهداف مهم این گروه اعلام شد. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، همزمان با گسترش درگیری در ولایت تخار در شمال افغانستان، ملا محمد فاضل مظلوم معاون اول وزارت دفاع طالبان برای ارزیابی وضعیت امنیتی امروز پنجشنبه به این ولایت رفته است. منابع محلی در ولایت تخار امروز گفتند معاون اول وزارت دفاع با نیروهای جدید به ولایت تخار آمدند و عملیات بازرسی خانه به خانه را در شهرستانهای فرخار و ورسج این ولایت آغاز کردند. با گفته منابع، اخیراً اختلافات قومی بین قماندانان و نیروهای طالبان در ولایت تخار اوج گرفته است. این موضوع سبب شده تا معاون وزارت دفاع دولت طالبان برای کنترل وضعیت به ولایت تخار سفر کند. گفتنی است که در چند روز گذشته درگیری‌های خودی بین سه قماندان طالبان و نیروهایشان در ولسوالی چاه آب ولایت تخار جریان دارد که بر اثر آن تاکنون 8 نفر از طرفین کشته شدند. تشکر از همراهیتان با مجموعه‌های خبری امروز و امشب رادیو در شبتان خوش و آرام. التماس دعا و خداوند یار و یاور شما.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما. امروز می خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در طول تاریخ بسیاری از فتنه ها و نزاعات ها از قضاوت‌های عجولانه یا حرف‌های بی‌مدرک و نظریه‌های بدون تحقیق و علم بروز کرده است. هر انسانی در مسیر زندگیش، چه در مرحله اعتقاد و چه در مرحله عمل می‌خواهد اعتقاد و عملی را برگزیند که عین واقع و حق باشد و این مسئله تنها با پیروزی از علم و یقین محقق می‌شود. زندگی باید بر اساس علم و اطلاعات صحیح و منطق باشد. بازار شایعات را نباید داغ کنیم و با نقل شنیده های بی اساس حقوق افراد را از بین نبریم. طبیعتاً دلیل اصلی این اتفاق که نسنجیده صحبت می‌کنیم این است که خوب کلام را در ذهن خود تجزیه و تحلیل نکرده و بدون هیچ ملاحظه خاص آن را بر زبان می‌آوریم. بسیار از افراد سرشناس و روانشناس‌های مطرح می‌گویند که پیش از بیان هر حرف ابتدا باید خوب فکر کنید. شناخت این نکته و رمز و راز این که در کجا و با کی چه سخنی و با چه لحنی و با چه مقداری باید گفت چیزی است که در علوم ادبی به آن بلاغت گفته می شود. مثلا در مجلس عزا و ختم شوخی کردن، یا در محفل جشن سفره دل و غم و غصه را باز کردن، یا با کسی که کم حوصله است بجر و بس نشستن، یا نزد دانای فرزانه پرحرفی کردن و توضیح واضحات دادن، یا با آدم نشناس و غریبه اسرار را در میان گذاشتن، و همه اینها البته هر کدام به نوع نشانه موقع نشناسی است. و این یعنی پاشیدن بذر در زمین شورزار یا آب دادن و درخت خشکیده. امام علی علیه السلام می فرماید اگر زمینه و جای سخن نیافتی حرف مزن. آقای دکتر اسلامی.
سلام، محمد اسلامی هستم و امروز قراره در رابطه با این صحبت کردم ها و نحوه تفکر قبل از این صحبت ها با تون صحبت کنم. کارشناسان ارتباطات یه سری توصیه ها رو دادن به ماها برای اینکه قبل از هر صحبت کردنی ازش استفاده کنیم. اولین توصیه که میشه در رابطه با صحبت کردن خودشناسی، اینکه خودمون رو بشناسیم و خودمون رو ببینیم توی اون شرایطی که قرار راجبش صحبت بشه، قرار راجبش صحبت بکنیم. ما باید ریز اون صحبت هامون رو توی ذهنمون باشه و خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم تا بعدن نگیم کاش اینطور حرفایی رو نزده بودن. مورد دوم، قرار دادن خودمون توی اون موقعیت مکانی، یعنی درک موقعیت، یعنی خودمون رو توی موقعیت قرار بدیم. به عنوان مثال ما میریم یه نونوایی نون بگیریم، بعد یکی میاد بی‌نوبت میخواد بره نون بگیره جلوتر از ما، اون وقت خونمون به جوش میاد و معلوم نیست چی بهش میگیم، حرفایی قرار بهش بزنیم که شاید دور از شأن ما باشه و خودمون از خودمون ناراضی باشیم به خاطر اون حرف. به خاطر همین باید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته خودمون رو توی اون موقعیت قرار بدیم. توصیه بعدی که قراره در موردش صحبت بکنم توصیه ای هستش که گفته شده و اون هم مکالمه رو در نظر گرفتن قبل از هر صحبت کردن. ما باید صحبت هامون رو قبل از اینکه به طرف مقابل بگیم یه مروری بکنیم، ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، اون مکالمه ها رو در نظر بگیریم و وقتی که میریم توی صحبت کردن کامل گوش بدیم، ببینیم طرف مقابلمون داره چی میگه و وقتی این حرف ها تمام شد این بار شروع کنیم به صحبت کردن. همیشه یه سخنران خوب، کسی که صحبت میکنه و میخواد به هدفش برسه توی اون صحبت، باید اون مکالمه ها رو ریز به ریزش گوش بده و از اون استفاده کنه. مورد بعدی، در مورد توصیه بعدی که در رابطه باش مهم صحبت کنم در نظر گرفتن اطلاعاته. ما نمیخوایم یه حرفی رو بزنیم که به سادگی بشه ازش عبور کرد، به خاطر همین باید حتما مثل همونطور که قبلا گفتم باید گوش بدیم به صحبت‌ها و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم و ببینیم آیا حرفی که میزنیم قراره حلال مشکلات باشه یا نه، و اگر نبود بدون این که در نظر گرفتن اطلاعات پیش بریم این کار رو نمی کنیم و حتما قبل از هر حرفی در موردش فکر میکنیم. امیدوارم توصیه‌هایی که کردم رو جدی بگیریم و توی صحبتاتون به کار ببندیم و با تمرین و ممارست کاری بکنیم که این صحبت ها به دردتون بخوره. متشکرم از اینکه به صحبت های من گوش دادید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
عزیزان، شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز می‌خواهیم درباره نسنجیده و بدون مطالعه صحبت کردن با شما حرف بزنیم. همچنان با ما همراه باشید. خداوند در سوره مبارکه اسراء در آیه 36 می‌فرمایند ای انسان، از آنچه به آن آگاهی نداری پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند. ما باید از آیه 36 سوره اسراء یاد بگیریم که زندگی باید بر اساس علم درست و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد. خوشبینی بیجا، زودباوری، شایعه‌پذیری، تحریک شدن از تبلیغات دشمن و حرکات غیر عالمانه انسان را دستخوش ذلت می کند. بازار شایعات را داغ نکنید و با نقل شنیده های بی اساس آبرو و حقوق افراد را از بین نبرید. حرف ها و علم های بدون تحقیق دیر یا زود پشیمانی می آورد. قرآن بساط ساحران، کاهنان و پیشگویان را که مردم ساده لو را دور خود جمع می کنند برهم می زند. راه شناخت تنها حس آدم نیست و در قیامت هم خود انسان و هم اعضای او چشم و گوش مورد سوال قرار می گیرد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، اوقات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما عزیزان هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخن از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز پنجشنبه است و اما آنچه که همکاران من در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن، پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار جریان شوم تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به شما مخاطبان عزیزمون. پس از اون گفتار یک گوهر پیشکش شما میشه و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری. امضای تفاهم‌نامه همکاری تاجیکستان و کره جنوبی و مراسم بزرگداشت روز ملی عطار، شاعر و عارف بلندپایه فارسی زبان در زادگاهش نیشابور. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. جمهوری آذربایجان خواستار گسترش همکاری با تاجیکستان در زمینه گردشگری یا سیاحی است. تاجیکستان و آذربایجان توافق کردند که قرارداد توسعه پایدار بیشتری همکاری در زمینه گردشگری ایجاد و امضا کنند. کمیته رشد گردشگری یا سیاحی تاجیکستان با انتشار این مطلب تاکید کرد. این موضوع در دیدار و گفتگوی تاجدین جورازاده رئیس کمیته گردشگری و علی میرزمین اسکروف سفیر جمهوری آذربایجان در تاجیکستان بررسی شد. طرف ها در خصوص توسعه رابطه دو جانبه در حوزه گردشگری تبادل نظر کردند. طرف آذربایجانی با ابراز علاقه بر تقویت همکاری ها در توسعه حوزه های مختلف گردشگری خاطر نشان کرد که برگزاری رویدادهای مشترک به توسعه گردشگری کمک می کند. آیین بزرگداشت روز ملی عطار نیشابوری روز پنجشنبه 25 فروردین ماه مصادف با 14 اپریل با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نیشابور آغاز شد. در بخشی از پیام محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ ایران با مناسبت روز عطار آمده است: آسمان هموار تابناک ایران اسلامی مأمن ستارگان پرنوری است که فراز فرهنگ ایران زمین عرصه چرخش قلمها و عرقریزان روح و رازهای نهفته در جادوی کلام آنان است. شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری در زمره این مفاخر درخشان است که آوازش مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و سخن نابش تصویر ایران ادب پرورمان را زیباتر و دلنشینتر ساخته است. همچنین ویژه‌نامه های بزرگداشت روز ملی عطار روز پنجشنبه با مراسم نواختن زنگ عطار با عنوان آفتاب صبح نیشابور در دبیرستان عطار این شهرستان آغاز شد. برگزاری جشنواره بر بال سیمرغ در باغ و آرامگاه مصفای شیخ فریدون عطار و همچنین ویژه‌نامه های فرهنگی و هنری ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابور در محل باغ و آرامگاه شیخ و گلباران مقبره او با حضور قشرهای مختلف مردمی نیز از دیگر برنامه های این روز بود. فریدون ابو حامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطار یکی از عارفان و شاعران ایرانی ستور و بلند آوازه در پایان سده پنجم و آغاز سده ششم هجری قمری است که در سال 540 هجری قمری در نیشابور زاده شد و در سال 618 هجری قمری به هنگام حمله مغول به قتل رسید. او با علوم مختلفی مانند قرآن، حدیث، فقه، تفسیر، طب، نجوم و کلام آشنایی داشت. وی اشعار بسیاری درباره فضیلت خلفا دارد که نشان می‌دهد بر مذهب اهل سنت بوده است و همچنین اشعار بسیاری نیز در فضیلت حضرت علی علیه السلام و اهل بیت سروده است. الهی نامه، اسرار نامه، خسرو نامه و منطق الطیر از آثار منظوم عطارند و تذکرة الاولیا تنها اثر او به نثر تحریر شده است. شش ماه پس از کمبود شدید سوخت در انگلستان، کمبود فراورده های نفتی دوباره به این کشور بازگشته و این در حالی است که قیمت سوخت نیز در انگلیس به ویژه پس از جنگ اوکراین به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. گزارش قاسمزاده خبرنگار ما از لندن.
بحران کمبود شدید سوخت در انگلیس و تشکیل صف‌های طولانی در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت و سهمیه بندی آن و نیز درگیری‌ها در پمپ بنزین‌های انگلیس در تابستان سال گذشته از یادها نرفته.
حدود 6 پمپ بنزین سر زدم اما بدون نتیجه. دیروز به 3 تا پمپ بنزین رفتم، در طول شبم به 3 جای دیگه سر زدم اما هنوز موفق نشدم.
حالا با گذشت 6 ماه از اون روزها، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شماری از پمپ بنزین‌ها با کمبود سوخت مواجه شدند، اما پاسخ مسئولان به مردم مشابه همان 6 ماه پیش است.
دولت میگه در پالایشگاه‌ها سوخت هست و مردم به اندازه نیاز خرید کنن، اما مردم که نمیتونن از پالایشگاه سوخت تهیه کنن.
منابع دولتی میگوین هواداران محیط زیست در روزهای گذشته فعالیت عادی 11 پایانه نفتی را مختل کردند که در پی آن سوخت رسانی به بیش از 8000 جایگاه سوخت در این کشور دچار اختلال شده است.
چند ماه پس از رفع کمبود شدید سوخت در جایگاه‌های سوخت در انگلیس و همچنین محدودیت در فروشمون، بار دیگر کمبود سوخت به پمپ بنزین‌های انگلیس بازگشت. این در حالیه که قیمت سوخت در این کشور به ویژه پس از جنگ در اوکراین به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. مسئولان علت این کمبودها رو بدون اشاره به جزئیات موضوع مشکلات فنی اعلام کردن. مشتاق قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد از هر گروه مبارز علیه رژیم صهیونیستی در دنیا پشتیبانی میکنیم و این پشتیبانی همچنان ادامه دارد. در 20 روز اخیر چندین عملیات شهادت طلبانه جوانان فلسطینی در تل آویو و دیگر مناطق سرزمین‌های اشغالی علیه نظامیان صهیونیستی صورت گرفت که نشان از پایان صبر فلسطینی‌ها نسبت به جنایات صهیونیست‌ها دارد. سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در آیین نخستین سالگرد سردار شهید حجازی جانشین نیروی قدس سپاه گفت جوانان فلسطینی که در فلسطین عملیات می‌کنند سرمایه‌های نهفته درون سرزمین فلسطین و نسل چهارم و پنجم هستند که این گونه فداکارانه تمام سیستم‌های رژیم صهیونیستی را به هم ریختند. سردار قاآنی با بیان اینکه هر کجا تشخیص بدهیم برخورد جدی با صهیونیست‌ها خواهیم کرد و آنها کوچکتر از آن هستند که با جمهوری اسلامی هم‌آوردی کنند و وی افزود به نابودی رژیم صهیونیستی سرعت داده می شود. سردار قانی همچنین تصریح کرد مدارک مسلم از جنایت سعودی ها در یمن داریم. یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت کشاورزی تاجیکستان و انجمن دوستی کره امضا شد. این یادداشت تفاهم در ملاقات نگینه انوری معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان و هیئت کره با ریاست لی اوکریان رئیس انجمن دوستی جمهوری کره با آسیای مرکزی امضا شد. در این دیدار خاطرنشان گردید که وزارت کشاورزی تاجیکستان آمادگی دارد تا تجربه ها و نوآوری های کره را در زمینه آبیاری قطره‌ای، گلخانه های کره‌ای، مزارع هوشمند، چارواپروری و خصوص چارواپروری نوین، تولید محصولات زراعی و آموزش متخصصان کشاورزی از تجربه های کره استفاده کند. نماینده کره نیز آمادگی خود را برای حمایت از بخش کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد. تحفه هندی که محبوب سفره افطاری ایرانی ها شد. شیرینی جلیبی یا همون زولبیا بامیه بیش از 150 سال پیش از هند برای به ایرانی ها تحفه آورده شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو را بشنوید.
در چاندی چوک یکی از بازارهای بزرگ و معروف دهلی به دنبال شیرینی رفتیم که این روزها در سفره افطار اغلب ایرانیان به چشم می‌خورد. ما به آن زولوبیا می‌گوییم، هندی‌ها به آن جلیبی می‌گویند.
من اولین باری که در اینجا این شیرینی رو می‌خورم. واقعا خوشمزه است و در دهلی بسیار معروفه. از طریق گوگل اینجا رو پیدا کردم.
در این مغازه که سردر آن نوشته شده جلیبی والا یعنی جلیبی فروش، از 1.5 قرن پیش کام هندی ها با آن شیرین می شد.
مغازه ما از سال 1884 میلادی فعالیت دارد و من چهارمین نسل خانواده ام. فروش خوبی داریم. شیرینی ما از آرد با کیفیت، شکر و روغن حیوانی تهیه می شود.
گفته می شود زولوبیا و بامیه از هند برای ناصرالدین شاه تحفه آورده شده بود و از آن پس شیرینی پزهای دربار هم به پختن آن رغبت نشان دادند. این شیرینی در هند بسته به طعم، بافت و اینکه از کدام منطقه این کشور باشد انواع مختلفی دارد.
از قدیم این شیرینی رو میخوردم، عادت کردم. با اینکه مغازه بسیار قدیمیه اما طعم و کیفیت خوبش تغییری نکرده.
زولوبیا در این مغازه چون با روغن حیوانی درست می شود کیلوی 600 روپیه یعنی 240 هزار تومان است. اغلب هندی ها آن را دانه ای می خرند. این مغازه قدیمی ترین و مشهورترین زولوبیا فروشی پایتخت هند است. چند نسل از خانواده صاحب این مغازه تلاش کردند با حفظ کیفیت خوب محصولشان همچنان مشتری هایشان را جذب کنند. برخلاف ما ایرانی ها که زولوبیا و بامیه را بیشتر در ایام ماه مبارک رمضان مصرف می کنیم، در هند مصرف این نوع شیرینی محدود به یک ایام خاص در طول سال نیست. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه نشر خبرها. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری بازی تدارکاتی با یکی از بهترین تیم های دنیا در کشور قطر خبر داد. حسن کامران فر در خصوص برنامه ریزی برای بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور بهتر در جام جهانی 22 در قطر گفت برزیل و ارجنتین یک دیدار عقب افتاده در انتخابی جام جهانی دارند که قرار است در قطر برگزار شود. با یکی از این دو تیم صحبت شده تا با آنها یک بازی تدارکاتی انجام دهیم. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران افزود 4 تیم از 6 حریف احتمالی تیم ملی ایران جز بهترین ها هستند و در رده های بالای رنکینگ فیفا حضور دارند. 2 تیم هم در رتبه های میانی که قصد داریم تیم هایی را انتخاب کنیم که بازی هایشان به حریفان ما نزدیک است. از این رو با پیرو، زلند نو و چند کشور دیگر هم مذاکره کردیم که بلا فاصله پس از قطعی شدن اعلام خواهیم کرد. کامران فر تاکید کرد سرمربی تیم هم در تلاش است و امیدواریم این اتفاق زودتر بیفتد تا بتوانیم در فیفا دی اول که تعداد روزهایش بیشتر است و همچنین فیفا دی دوم بازی دوستانه برگزار کنیم. در خصوص اهمیت بازی های تدارکاتی ایران در مسیر جام جهانی 2022 قطر، تحلیل و ارزیابی حمید درخشان از پیشکسوتان و مربیان فوتبال ایران را می شنویم.
خب ما کارمون خیلی سخت شد، این که ما الان رفتیم جام جهانی، خب این ششمین دوریه که ما داریم میریم جام جهانی، دیگه برای ما عادی داره میشه، اما باید تلاش بکنیم که حالا انشالله تو جام جهانی بازیای بهتری رو انجام بدیم و به دور بعد بریم. اما این لازمش یه سری برنامه‌ریزی ها هست که باید حتما فدراسیون فوتبال انجام بده. من جمله بازیای تدارکاتی خوب رو باید انجام بدیم، بحث توسعه، بحث فنی ما تو جام جهانی، میدونی که جام جهانی با همه جای دنیا، یعنی آخرین جایگاه فوتبال تو دنیاست که بهترین مربی‌ها، بهترین بازیکن‌ها، بهترین امکانات و کیفیت‌های بالا همه اونجا حضور دارن، و به خاطر همین ما باید تدارک خیلی خوبی ببینیم که اگر می‌خوایم از گروهمون صعود بکنیم باید یه تیم قوی باشیم. ضمن این که ما واقعا در بحث توسعه فنی باید خیلی تلاش بکنیم، این که اکتفا بکنیم به این که ما تو دوره مقدماتی یا اصلا از جام جهانی بدون شکست رفتیم. خب ببینیم با چه تیمایی بازی کردیم، ما تو گروهمون تیم آنچنان سختی به جز کره نداشتیم، ولی در نهایت اینی که ما اگر می‌خوایم برای رفتن به دور بعد جام جهانی باید خیلی خیلی فراتر از این فکر بکنیم، خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم. بازی تدارکاتی گردن کلفتی، اصلا به نظر من بازی کردن با اطراف و خلیج و دور برمون اصلا به درد ما نمی‌خوره. تا میتونیم بتونیم از تیمای بزرگ دنیا، صاحب نام دنیا استفاده کنیم، یا بریم یا دعوت کنیم اونا بیان بازی کنیم، این میتونه تو توسعه فوتبال ما کمک بکنه. ضمن اینکه حتما 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 ما باید بحث فنی اونو تغییر بدیم، با این نگاه، با این شکل اگر اکتفا کنیم به این که فقط با این مسئله فنی که الان داریم بازی میکنیم بازی کنیم، اونجا اسیر میشیم و گرفتار میشیم. امیدوارم که بتونیم اینها رو حل بکنیم و همه دست به دست هم بدن کمک بکنن که تا انشالله ما تو جام جهانی هم نماینده شایسته آسیا باشیم. من نظرم این نیست که مربی تغییر کنه، کمک کنیم که بازی های تدارکاتی خیلی خوبی رو براش تهیه بکنیم با تیمای بزرگ دنیا.
ادامه نشر خبرها. افغان هراسی در میان ایرانی ها و ایران هراسی در میان افغانستانی ها مسیری است که این روزها دشمنان دو ملت در آن قدم گذاشتند. همکارمان حسن علی مردانی در این خصوص گزارش تهیه کرده است که میشنوید.
انتشار تصاویر و فیلم‌هایی که نشان از تنش بین ایرانیان و مهاجران افغانستانی داره در چند روز اخیر به اوج خودش رسیده و در فضای مجازی دو کشور و هر کدام با محتواهای مختلف دست به دست میشه.
برگردیم باش صحبت کنیم، برگرد
بشین باشو.
فیلم‌هایی از این قبیل که در بررسی‌های پلیس فتا مشخص شده یا تقطیع شدن و یا برای زمانی خیلی دورتر از این روزها. سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا:
بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی مشخص هست حجم وسیعی از شایعات در قالب محتواهای صوتی، تصویری و نوشتاری در حال انتشار و بازنشر در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه ها عمدتاً غیر بومی با مضامین مختلف، از جمله درگیری های فیما بین هموطنان با اتباع گرامی افغان که در کشور عزیزمون اقامت دارند، و یا بالعکس، و انواع تصاویر با مضامین کذب شامل آدم ربایی، قتل، حمله به سرحدات مرزی، تخریب اماکن عمومی هم به چشم میخوره که طی بررسی های فنی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی تمامی محتواهای منتشر شده کاملا گویاست که عامل اصلی تولید و انتشار کلیپ هایی با مضامین شایعات در خارج از مرزهای آبی و خاکی کشور عزیزمون ایران هست، و تقریبا اکثر کلیپ های منتشر شده که با تکنیک های تقطیع، تحریف یا برجسته‌سازی تولید میشه هم هیچ گونه سنخیت مکانی یا زمانی با کشور عزیزمون نداره، یا مربوط به سنوات بسیار گذشته هست که دشمنان و معاندین با هدف ایجاد تفرقه و توطئه چینی مغرضانه نسبت به بازنشر مجدد اون اقدام میکنن.
فعالان فرهنگی افغانستان هم به این موضوع تاکید دارن. محمد ابراهیم شریعتی:
ما میدونیم اکثر این فیلم ها بر اساسی ساخته میشن، یعنی ذهن را مبسوش کنن، شرایط را جوری وانمود کنن که بله ایرانی ها با افغان ها بد است، در صورتی که اینجوری نیست. جان من جان ایران است، جان ایران جان من است.
اما دامنه تفرق افغانی بین دو ملت همزبان و همدل تنها به انتشار این فیلم ها ختم نشده. پرنگ کردن ملیت فردی که در حرم رضوی به سر روحانی حمله کرد، فارغ از عقاید تکفیری او، و از طرف دیگه حمله چند نفر به اماکن دیپلماتیک ایران در افغانستان نشون میده دستی در کاره. آقای موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، میگه
ما الان در یه شرایط جنگ روانی ویژه‌ای هستیم که حتما باید به هم دست به دست هم بدیم، از این دوره عبور بکنیم.
این همسایه هراسی در افغانستان پررنگ تره. البته در بسیاری از موارد واکنش های مردمی رو در پی داشته.
اینا کار دشمن های مثال مردم افغانستان ایران هستن. اینا را چیزای جور میکنن فهمیده که با این دو ملت با هم درگیر کنن. حالا روابط ایران با افغانستان دائما خوب بوده، با خصوصا با افغان ها با ایران خوب بوده. حالا میخوان فهمید از یه طریقی اینا را بین هم بندازن.
در ایران هم پلیس هشدار داده با منتشر کنندگان محتواهای حاوی شایعات این چنینی برخورد جدی میکنه. سرهنگ پاشایی:
انتشار هر گونه محتوا دارای مضامین شایعه که باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی و یا ایجاد ناامنی در کشور بشه جرم هست و برابر قانون با خاطیان و مجرمین حتما برخورد خواهد شد.
همدلی و همزبانی ملت‌هایی که پیوندهایی فراتر از مرزهاشون و به بلندای تاریخ دارن به این سادگی‌ها گسستنی نخواهد.
اما در ادامه فیض احمد محمدی خبرنگار صدا و سیما در شهر هرات افغانستان نیز در گفتگو با سید اشرف سادات تحلیلگر امور بین المللی در ولایت هرات و بررسی نقشه بزرگ دشمنان مردم کشورهای اسلامی و اختلاف افکنی های این روزهای اخیر پرداخته است. با هم این گفتار را میشنویم.
دو ملت دوست و همسایه ایران و افغانستان با توجه به اشتراکات فراوانی که در بخش‌های دینی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دارند، همواره و در کنار هم سالیان سال است که زندگی مسالمت‌آمیز دارند و حتی در سخت‌ترین شرایط که در 4 دهه گذشته بر مردم افغانستان گذشته، جمهوری اسلامی ایران بوده است که با قبول خیلی از چالش‌ها میلیون‌ها شهروند افغانستان را پذیرفت، برایشان کار و اشتغال آماده کرد و بدون تبعیض در لایه‌های اجتماعی مردم این کشور جای داد. روزهای تلخ و شیرین این کشورها با هم گذشته و حالا این دو ملت آنقدر به هم وابسته شدند که هیچ دسیسه آنان را از هم جدا کرده نمی‌تواند. آنانی که چشم دیدن این اتحاد، یک پارچگی و برادری را ندارند، هر از گاهی با صرف هزینه‌های زیاد و طراحی نقشه‌های پیچیده سعی بر برهم زدن این روابط دارند که با درایت و آگاهی ملت‌های مسلمان این دو کشور همیشه نقشه بر آب شده است. سید اشرف سادات تحلیلگر امور بین الملل در خصوص این دوستی‌ها و ماندگاری آن صحبت کرد.
رابطه انسانی دو کشور، دو ملت بسیار رابطه عمیقی است و این رابطه نیست که با همچون حرکت‌های خدای نکته قطع بشه. مسلمند که دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دو طرف مرز گاهی میتونه روی روابط اجتماعی تأثیرات اندکی داشته باشه، اما آنچه که مهم است عمق روابط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر تجارتی که در سالهای اخیر بین ایران و افغانستان رشد کرده و وابستگی که دو ملت به همدیگر دارن، مخصوصا افغانها رابطه و وابستگی به شدت زیاد دارن با شرایط ایران، با دانشگاه ایران، در فضای ایران هزارها افغان داره درس میخونه، ماستری میخونن، دکترا میخونن، حوزه های فرهنگی دارن، حوزه های علمی دارن و خیلی از بحث های دیگری هست که در اون طرف مرز وجود داره و افغانها نیازمند داشتن یک رابطه سالم با دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا مردم جمهوری اسلامی ایران هستند.
با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه بخش مجله خبری و گزارش وزارت تقدیمتان میکنیم.
پس از 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی، دوری جدید از درگیری ها در حال آغاز شد که مقاومت مردمی در مقابل جنایت های صهیونیست ها آشکارتر شده است. در 5 عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی، 14 صهیونیست کشته و حدود 30 نفر نیز زخمی شدند. این عملیات ها چهره آسیب پذیر رژیم صهیونیستی اسرائیل به لحاظ امنیتی را به تصویر کشیده و سبب افزایش انتقادها از کابینه نفتالی بنت شده است. بر همین اساس نیز کابینه بنت درگیری با فلسطینی ها را